همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. در بحث حضرت ابراهیم خلیل الرحمن علیه آلاف و تحییت و سلام بودیم و جلساتی رو پیرامون زندگی پرتلاطم اون بزرگوار صحبت کردیم و در پایان انشالله به یاری خداوند میخواییم که نتیجه بگیریم که چگونه اون حضرت بعد از مقام نبوت به مقام امامت که بالاترین مقام برای یک بشر در روی کره زمین میتواند باشد رسیده است. مواردی رو از زندگی اون حضرت عرض کردیم در جلسه گذشته، هم حتی راجع به این که چگونه اون بزرگوار با اقوام و گروه‌های مختلف برخورد کرده و با اونها به احتجاج، به بحث و به مناظره پرداخته و با دلایل محکم و براهین واضح و روشن اونها رو مجاب کرده. اگرچه ممکنه خیلی از اینها ایمان نیاوردند، لکن در مقابل دلایل محکم و براهین اون حضرت چیزی هم برای گفتن نداشتن. اگر به یاد داشته باشید آیاتی رو از قرآن کریم خدمت دوستان عرض کردیم، سوره مبارکه بقره بود به نظر من که برای شما من خوندم این آیات رو، که به دلیل اهمیت این آیات اگر که اجازه بفرمایید یک بار دیگر این آیات رو ما بخونیم برای شما و سپس بپردازیم به ادامه زندگی اون حضرت و موارد و مسائلی که در زندگی اون حضرت به وجود آمده. این آیات حالا به نظرم در سوره مبارکه انعام باشه، شاید که قبلا هم خوندیم خدمت شما، از اینجا شروع می شد. عرض میکنم به دلیل اهمیتی که این آیات داره ما خیلی سریع یک بار این آیات رو می خونیم، چون یک روایتی هم می خواهیم زیر این آیات بخونیم، به دلیل اینکه بعضی ها متاسفانه از شیعیان هم در تفسیر این آیات به خطا رفتن و اهل سنت هم متاسفانه خیلی هاشون تصمیمات غلطی رو پیرامون این قسمت از زندگی اون حضرت و این آیات شریفه گرفتن. ما آیات رو بخونیم. آیات در سوره مبارکه انعام هست. می فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فلما جن علیه اللیل رعا کوکبا قال هذا ربی، فلما افلا قال لا احب الافلین. خواهش میکنم خوب به معانی دقت کنین که وقتی روایتو میخونیم نیاز به هیچ گونه توضیحی نداشته باشه. میفهمد که پس چون شب شد ستاره ای درخشان در آسمان نمودار شد. حضرت فرمود هاذا ربی، که این هاذا ربی رو شما میتونی که دو جور بخونی، میتونی بگی هاذا ربی یعنی این پروردگار منه، میتونی هم به صورت استفهامی بخونی یعنی بگی هاذا ربی این پروردگار منه. فلما افلا، پس زمانی که آن ستاره غروب کرد، قال حضرت ابراهیم علیه السلام گفت لا احب الافلین، من افول کنندگان و غروب کنندگان رو دوست نمی دارم، چیزایی که ناپدید میشه و افول میکنه رو دوست نمی دارم. مورد بعدی، دقت بکنید، حالا اون روایت که وقتی میخوایم بخونیم ما توضیح میدیم خدمت. فلم ما را القمر بازغن، پس زمانی که باز یه شب دیگه شد ماه رو در آسمان دید، قال هازا ربی، این پروردگار من هست. فلم ما افلا قال لئلم یهدنی، زمانی که ماه هم دیگه ناپدید شد، قال لئلم یهدنی، حضرت فرمودش که اگر خدای من مرا هدایت نکند، لأکونن من القوم الظالمین، همانا من از گروه ستمکاران و یعنی در واقع گروه گمراهان هستم، کسانی هم که گمراه. این دو تا مطلب، یعنی حداقل دو شب پیاپی، حالا ممکنه هر کدوم در یک شبی به وقوع پیوسته، چون شب بوده، دقت بکنید، یا دو شب پشت سر هم، یا اینکه مثلا چند شب بین هر کدومش فاصله افتاد. شب آخر، فلما را از شمس بازقه، در واقع روز آخر، دو شب پی در پی، این روز آخر، پس چون خورشید تابان را دید، چون خورشید در روز هست، بازقه بسیار درخشنده، قال هازا ربی، یا همون جوری که ما حالا خوندیم برای شما، قال هازا ربی، یعنی این پروردگار منه، هازا اکبر، این بزرگتره، این بزرگتر، اکبر افعل و تفضیله، یعنی همیشه شما میگیم بزرگتر هست، همیشه وقتی که افعل و تفضیل بگیرید باید ادامهش این باشه که بزرگتر از چی هست. ولی زد تو نمازم که شما میگی الله اکبر، یعنی خدا بزرگتر است، تقدیر داره، یعنی در ذهن از نظر ادبی، ادبیات عرب در ذهن گرفته میشه، اصطلاحاً بهش میگن تقدیر کلام میگیرن، که چی میگن؟ این خدا بزرگتر است، آن است، من ان یوسف، الله اکبر و من ان یوسف، یعنی خدا بزرگتر از آن است که وصف شود. و الا همینجوری شما بگی خدا بزرگتر است، معنی نداره که بزرگتر از چیه، این حتما ادامهش باید بگی، مگه اینکه اکبر رو معنی بزرگ بگیری، بگی خدا بزرگ است، الله اکبر، یعنی خدا بزرگ است، ولی اکبر بر وزن افعل، صفت افعل و تفضیل، ادامهش حتما باید بگی از چی بزرگتر است، من ان یوسف، از اینکه وصف بشه. اینجا وقتی میگه هازا ربی، این پروردگار من، این بزرگترم که هست، بزرگتر از چیه؟ بزرگتر از اون ستاره و ماهیه که من دو شب پیش دیدم، پس بنابراین این باید خدای من باشه چون بزرگتره. دقت بکنید، فلما افلت، وقتی اینم غروب کرد، قال یا قوم، حضرت رو کرد به قومش گفت انی بری ام ما تشرکون، من از اون چه که شما شرک میورزید کلهم بیزارم. این مال این قسمت قضیه، چون به دلیل اهمیتش ذکر کردیم. قسمت دوم، حالا حضرت با اینها شروع میکنه صحبت کردن، میفهمد که خدایان شما که رفت کنار، اون چه که میپرستیدی تموم شد کارش، حالا ببینید من چه خدایی رو انتخاب کرده ام از قبل و حال که دارم و برای آیندم. انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین، من رومو میکنم به سوی اون خدایی که آفریننده کل آسمان ها و زمین هست، آفریننده خورشید و ماه و ستاره است که شما دارید میپرستید، و من هرگز از مشرکان نیستم. تا اینو گفت، ادامه شما تو جلسه قبل نخوندیم، ادامه آیات اینه، خیلی زیباست. تا اینو گفت و حاجه قومه، قومش یهو ریختن سرش، شروع کردن باش احتجاج کردن، یعنی یکه به دو کردن، حاجه یعنی یکه به دو کردن، تا یکه به دو کردن که این چه حرفایی میزنی، این چیه، خدایان ما رو همه رو یه جایی تومارشون رو در هم پیچیدی، نسخهشون رو پیچیدی به قول امروزی یا کلکشون رو کردن، این چه کاری تو میکنی؟ قال، حضرت فرمود اتو حاجونی فالله، شما با من راجع به خدای من دارید یکه به دو میکنی؟ وقد هدانه، در حالی که خدای تعالی مرا هدایت کرده، ولا اخاف ما تشرکون به، و من از اون چه که شما شریک میخوانید، ماه و ستاره و خورشید و بت‌ها و دیگران و دیگران، هیچ ترسی من ندارم از اینا، من هیچ ترسی، چون اینا به من ضرر و نفع نمیتونن برسونن، الا ان یشاء ربی شیئا، اون چیزی میتونه به من ضرر و نفع برسونه که خدا بخواد. اگه خدا خواست همین خورشید به من ضرر برسونه، خدا چون خواسته به من ضرر میرسونه. ما هم همینجور ستاره هم. ببین چقدر جالب هست، یعنی استدلال چقدر قشنگه و توحید چقدر سطحش بالاست. حالا چه نتیجه میخوایم بگیریم؟ وسع ربی کل شیء علما افلا تتذکرون. پروردگار من علمش بر همه موجودات محیط است، آیا متذکر نمیشوید؟ و کیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم بالله ما لم ينزل به علیکم سلطانا. و من چگونه از آنچه شما شریک خدا قرار میدهید بترسم، در حالی که شما از شرک آوردن به خدا نمیترسید؟ معلوم میشه قومش بهش میگفتن بترس از این حرفایی که داری میزنی، ها هی میگی ماه بی خود، ستاره پرستشش بی خود، خورشید بی خود، بوتا بی خود، همه که بی خودن، با خودش چیه؟ پس تو چیه داری میگی فلان؟ یا بترس از اینا، مورد غضب این بوتا و ستاره و خورشید و ماه قرار میگیری. یا حضرت محمود که من چگونه از آنچه شما شریک خدا قرار میدهید بترسم، در حالی که شما از شرک آوردن به خدا نمیترسید. شما نمیترسید، من بیام از اونها برای چی بترسم؟ آخه شما باید بترسید و نمیترسید. با آن که هیچ برهان و حجتی را بران شرک بر شما نازل نکرده، و یعنی این که شما هیچ دلیلی هم ندارین که به چه دلیل ما باید ماه و ستاره و خورشید و اینا رو بپرستیم، به چه دلیل باید اعتقاد به این حرفا داشته باشیم، چرا؟ بعد اینجا خیلی جالبه، فعیل فریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون. پس کدوم یک از ما دو گروه که داریم با هم بحث میکنیم به ایمنی سزاوارتریم؟ اگر شما میدونید ایمنی، میدونید اینجا یعنی چی؟ یعنی اون حاشیه امنی که اسلام و ایمان برای انسان ایجاد میکنه، چون اسلام و ایمان یه حاشیه امن ایجاد میکنه. مسلمان مؤمن هیچ وقت توی دوزخ نمیره، هیچ وقت عاقبت بدی نخواهد داشت، عاقبتش همواره خوبه، هم روز قیامت در یه حاشیه امنه اگه مسلمان باشه و مؤمن باشه، حاشیهش حاشیه امنه. کدام یک از ما در حاشیه امن قرار داریم؟ بعد قرآن میفهمد که الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن و هم مهتدون. کسانی که ایمان آورده و ایمان خود را به ستمی نیالودن، ایمان برای آنهاست و اونها هدایت یافتگانند. یعنی مؤمن واقعی اونها، اینا هدایت یافتگان. داشته باشی این آیه رو، میخواییم بگیم به اونایی که تو تفاسیرشون اهل سنتی که بعضن یا شاید بعضیان به خطا رفته باشن، تو تفاسیر نوشتن که ابراهیم یک لحظه شرک ورزید به خدا بعد توبه کرد علیاذ بالله، یا اینکه اومد یه چیزی رو قبول کرد بر ردش کرد خودش. ما میخواییم اینو بگیم. خب این آیه خیلی مهمه، میفهمد همین که حضرت ابراهیم اومد گفت هازار ربی، راجب اولی چی بود؟ ستاره. دومی باز هازار ربی چی بود؟ ماه. سومی فرمود هازار ربی هازار اکبر، این خورشید بود. میفهمد و تلکه حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه. اصلا ما خودمون این طریق مناظره و بحث رو یاد ابراهیم دادیم، اون که بلد نبود بحث کردن. پیغمبر خدا باید از یه جایی بهش برسه که بلد باشه، اونم خدا معلمش. معلمین پیامبران فقط خود خدای تعالی هست که بهشون درس یاد میده، درس مناظره هم بعد خود خدای تعالی به حضرت ابراهیم علیه السلام یاد بده. ولذا میفهمد و تلکه حجتنا، این مناظره که ما یادش داریم که قومش دیگه کلن نسخشون پیچیده شد، ما یادش داریم، آتیناها ابراهیم علی قومه، ما یاد حضرت ابراهیم داریم. وقتی خدا یاد حضرت ابراهیم میده که بگو این پروردگار منه، این پروردگار منه، این پروردگار منه، اینا رو وقتی خودش یاد میده، که خود خدای تعالی که نعوذ بالله نمیاد راه شرک و به حضرت ابراهیم یاد بده، که گرفتید مطلب چی شد؟ نمیاد اگه کسی اونجا اومد به ما گفتش که آقا این چیزایی که حضرت ابراهیم علیه السلام گفته شرک آمیزه و نعوذ بالله لحظاتی مشرک شده، خب اینه که خدا میگه ما خودمون اینو بهش یاد دادیم بگی. خدا که نمیاد خودش راه شرک به پیغمبرش نشون بده که. و تلکه حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه، ما یادش دادیم که چی بگه اصلا. همه اینا کار خود ما بود که یادش دادیم. پس ما چگونه بهش یاد دادیم؟ حالا براتون روایتش میخونم. نرفع درجات من نشا ان ربک حکیم علیم. میفهمد ما هر که را بخواهیم به درجات بالا میبریم، اگه خودش بخواد تو این مسیر گام برداره قطعا پروردگار تو با حکمت و داناست. این مال اینجا. البته آیات بعدی را من نخوندم در سوره انعام، بسیار حائز اهمیته که سخن از بخشیدن اسحاق و یعقوب و دیگر پیامبران از نسل حضرت ابراهیم به اون حضرت می باشه و اینکه عمل ابراهیم پاداش داشته، یعنی مناظراتش، مباحثاتش، آقایان، خانومها، یک مناظره با یک آدمی که در مسیر انحرافی غلط داره و شما وقت میذاری مباحثه میکنی، مناظره میکنی، یه ساعت، نیم ساعت، دو ساعت، چهار ساعت، یه هفته، دو هفته فرصت میگیری برای این کار، با او این کار مناظره رو انجام میدی، مباحثه، این عبادته. بعد تو اون آیات بعدی میفهمد که ما اینا رو پاداش میدیم به کسانی که این کار رو انجام میدن، یعنی دارن زحمت میکشن تو این زمینه. شما وقت میذاری یه جوانی رو گمراه شده، دوست بد گیرش افتاده، از مسیر بد گیرش تو مسیر خوب، قرآن میفهمد این پاداش داره، این عبادت. اصلا ما عوضی رفتیم راه رو یه جاهایی، ما به جای این که بریم جوونه رو دستشو بکشیم بیاریم، هی رفتیم مثلا یه جای درست کردیم، هی دیم چای میدیم دست مردم، چهار تا کار خبت و ختم دورش انجام میشه. اگه بدبختی همون وسط گو آقا راهو باز کن بذار من برم، میگه بشین آقا همه وایسان، تو هم وایسه برای امام حسینه. اگه خود امام حسین هم علیه السلام زنده بشه، آقا من اصلا نمیخوام به خاطر من تو خیابونا چای بدین، بریم بشینین تو حسینیه تکایا برای من گریه بکنیم. میگن آقا نعوذ بالله، نستجیر بالله، خطاب به امام حسین میگه شما عقلت نمیرسه، ما میتونم میدونیم این چه کاری میگه، شما بشین آقا، شما بشین، ما میخوام حالا چایی بدیم. این جوون گمراه کی بعد به راه بیاره؟ خدا میدونه. با چای دادنم که اون به راه نمیاد که، هزار تا سوال تو ذهنشه، کی بعد اینا رو جواب بده؟ معلوم نی. اینجا میفهمد قرآن تو آیات بعدی سوره انعام، آیات بعدی سوره انعام بود دیگه، بله، میفرماید که این عمل ابراهیم پاداش داشته، این مناظراتش. بعدم خداوند میفرماید همه فرزندگان و نوادگان او را و نیز خود او را از قبل ما هدایت کرده بودیم، یعنی از قبل اینا رو برای پیغمبری در نظر گرفته بودیم، هدینا من قبل. بعد در خاتمم به پیغمبر خاتم میفرماید که تو هم، به پیغمبر ما، تو هم به مسیر هدایت کردن و هدایت شدن پیغمبرای قبل اقتدا کن، فبه هداه و مقتده، تو هم به مسیر هدایتی پیغمبرای قبل حضرت ابراهیم و قبل از او و بعد از او، به این مسیر نورانی تو هم اقتدا کن، مسیر هدایتیشون ها، نه مسیر تشریعیشون. یعنی ببین احکام اونا چی بوده عمل کن، نه ما احکام به خود تو دادیم، این احکامی که ما به تو دادیم اینجوری عمل کن، ولی مسیر هدایتی همون مسیره، توحید همونه، تفاوت نکرده ای پیغمبر، تو هم به همون مسیر همون جوری مناظره کن، همون جوری مباحثه کن، همون جوری تو هم با مردم تو این مسیری که باید گمراهان رو بیاری هدایت کنی، تو هم بیا هدایت کن. ولی اصلا پیغمبرم وقت میذاش برای این کار، ما میایم وقت میذاریم برای کارهای بی خودی، یه سری کارهای با خودی، جوان 100 تا سوال تو ذهنش راجع به خدا و پیغمبر، کار غلط که نکرده که، سوال تو ذهنشه، نهایتا میبریمش یه جای، یکی هم برمیگرده مثلا به شمشیر میگه آقا دست از این حرفای کفرآمیز بردار، خب این چی شد؟ این جواب شد برای این جوان؟ میگه جواب نمیشه که، باید جواب بهش بدیم. اینو میفهمد پاداش داره. حالا اگر کسی بگه اون حضرت در دوران جوانی یا نوجوانی یا در زمان دیگه، حضرت ابراهیم علیه السلام رو داریم میگیم، به واسطه اینکه آگاهی نداشته و برای لحظه‌ای تصور کرده که خدای او ستاره یا ماه یا خورشید هست، بنابراین آیاتی که خوندیم نسبت ناروا به اون حضرت داده و آیات شریفه چنین اعتقادی رو اصلا کفر و شرک میدونه و مردود میدونه، یعنی همچین چیزی نیست. حالا این روایت رو دقت بکنید، ببینید من سریع میخونم چون یه بحثی دیگه در ادامه داریم، اونم باید مطرح بکنم. یک صلوات خیلی سریع و بلند بفرستید. مأمون لعنت الله علیه از میدونست امام رضا علیه السلام اعلم مردمه، اعلم ناسه، عالم آل پیامبر هست، اینا رو همه رو میدونست. برای قدرت امام رضا علیه السلام رو کش. خود مأمون مباحثه میکرد با مردم، امامت علی ابن موسی رضا رو اثبات میکرد، اما قدرت. مأمون از امام رضا توی مجلسی سوال میکنه که یا ابن رسول الله، این که حضرت ابراهیم علیه السلام به سه تا طایفه رسید، اینا اینجوری گفتن، جریانشو برای ما بگو، ما گیر کردیم توش که حضرت ابراهیم عرضه داشت که هازار ربی، این پروردگار منه. خب اگه گفته باشه این پروردگار منه، یعنی مشرک شده، که چیه داستانش؟ امام رضا علیه السلام فرمودن که ابراهیم علیه السلام به سه تا طایفه رسید. یک صنف عبادت زهره می کردن، چون دیگه حالا آیات خوندین خوب متوجه میشید، نیاز نداره من خیلی آهسته بگم. یه صنف، یه گروه عبادت زهره رو می کردن، ستاره زهره. یه گروه عبادت ماه می کردن، یه گروه عبادت آفتاب می کردن. و آن وقتی بود که بعد از اون سالها که تو غار بود، دیگه عقار اومده بود بیرون، یه زمانی هم بهش گذشته بود، آمد اولین برخوردش با مردم، چون پیغمبر هست ولی ممکنه هنوز خدا دستور رسمی بهش نداده برای ابلاغ، برای تبلیغ، ولی پیغمبر هست، بالقوه پیغمبره، بالفعل هنوز نشد. میگه که حضرت میفهمد که این آن وقتی بود که بیرون آمد از غاری که او را در هنگام ولادت در آنجا پنهان کرده بودند. خب پس چون پرده شب بر او پوشیده شد، زهره را دید، یعنی ستاره زهره را، گفت این پروردگار من است. حالا امام رضا ببینید چجوری توضیح میده، بر طریق انکار و استخبار، نه بر وجه تصدیق و اقرار. میگه وقتی فرمود که این پروردگار منه، نه اینکه این پروردگار منه، بعد که غرور کرد گفت نه اینم پروردگار من نیست، پروردگار من کجاست؟ نه، حضرت ابراهیم خودش پروردگار رو گم کرده بوده العیاذ بالله. نه، بر وجه انکار و استخبار. انکار استخبار یعنی چی؟ یعنی شما یه وقتی میپرسی که مجید خونه است، به شما میگن یا آره یا نه، این استفهامیه، سوال کردی. یه وقت میگی مجید خونه است، ببین همش لفظ همش یکی ها، مجید خونه است، خب میگه مجید یعنی تو خونه است دیگه. یه وقت میگی مجید خونه است، یعنی سوال داری میکنی به شما چی میکنن، بله یا خیر. همین لفظ رو ببین با قرائتش رو نگاه کنید بار سوم، مجید خونه است، یعنی هم داری سوال میکنی، هم سوال خودت رو داری بهش میگن استفهام در انکاری ابطالی. یعنی چی انکاری ابطالی؟ یعنی میگی با این پسر اصلا بند نمیشه تو خونه، کسی داره به شما همچی میکنه، برو خونه، زنگ بزن مجید خونه است، در رو با میکنه همچی. مجید خونه است؟ ما اگه این میمونه تو خونه، این بچه این تو خونه موندگار نمیشه؟ این با. این بهش میگن استفهام انکاری ابطالی، یعنی در این حال که داری سوال میکنی خودت هم داری نفیش میکنی که اصلا همچین چیزی وجود نداره، مجید تو خونه نی، نمیمونه تو خونه. امام رضا اصلا میفهمد که ابراهیم علیه السلام بر طریق انکار و استخبار اومد گفت هازا ربی، این پروردگار منه، مسخره است واقعا. استخبار و انکار یعنی این، اینو امام رضا علیه السلام میفهمد. بعد حضرت میفهمد پس چون ستاره پنهان شد و فرو رفت، گفت من فرورندگان را دوست نمیدارم، زیرا که فرو رفتن و پنهان شدن از صفات پروردگار و خالق نیست، از صفات مخلوق است و از صفات قدیم و واجب الوجود به ذات نیست. حالا ببینید امام رضا چجوری داره توضیح میده. بعد میفهمد پس چون ماه را نورانی و طالع دید، گفت این خدای من است. باز حضرت میفهمد بر طریق انکار و استخبار، این همون گفت استفهام انکاری ابطالی. جا چون فرو رفت گفت اگر هدایت نکند مرا پروردگار من، هر آینه خواهم بود از گروه گمراهان. بعد امام علیه السلام داره میفهمد، امام رضا، یعنی اگر خدا مرا هدایت نکرده بود از قبل، الان منم از گروه گمراها بودم. امام رضا داره میفهمد. بعد حضرت میفهمد پس چون صبح شد، آفتاب طالع شد، گفت این خدای من است، این بزرگتر است از زهره و ماه، پس باید این دیگه خدا باشه. ها، حضرت میفهمد اینجوری سوال کرد، یعنی باز حضرت میفهمد بر طریق انکار و استخبار و سوال بود، نه بر وجه خبر دادن و اقرار کردن. کلام امام رضا رو ببینید. پس چون آفتاب نیز فرو رفت، به هر سه گروه که عبادت زهره و ماه و آفتاب میکردن گفت ای گروه من، ای قبیله من، قوم من، به درستی که من بیزارم از آنچه شما شریک خدا قرار میدهید، به درستی که من روی میگردانم، روی جان و دل خود را به سوی خداوندی که از عدم، یعنی از نیستی، به وجود آورده از آسمانها و زمین رو، و از و من نیستم از مشرکان. بعد حضرت فهمود غرض حضرت ابراهیم به اون چه که گفت این نبود که شماها فکر میکنید که حضرت فهمود که این خدای منه و قص الهازه که ما داستانش رو گفتیم، بلکه اینجور میفهمد و نبود غرض حضرت ابراهیم به آنچه گفت در اول مگر آنکه هویدا گرداند برای ایشان باطل بودن دین ایشان را. ما اصطلاحا تو فن مناظره بهش میگیم که مماشات با خصم، یعنی با دشمنت راه بیای تا یه توی بنبستی گیرش بندازی، ملزم کنی به پذیرفتن حقیقت. اینو بهش میگن فن مناظره، یعنی مماشات با خصم اصطلاح فنیش هست، و ملزم کردنش به پذیرفتن حقیقت، ما بهش اینو میگیم. بعد حضرت فهمود که نبود غرض حضرت ابراهیم به آنچه گفت در اول مگر آنکه هویدا گرداند برای ایشان باطل بودن دین ایشان را و ثابت گرداند نزد ایشان که پرستیدن سزاوار و لایق نیست برای چیزی که به صفت زهره و آفتاب و ماه باشد، بلکه سزاوار است عبادت کردن کسی را که آفریده از اینها را و آفریده از آسمانها و زمین را، و این حجت که او بر قوم خود تمام کرد از جمله آنها بود که حق تعالی او را الهام کرد به او و فرمود ما بهش عطا کردیم، که آیهشو براتون خوندیم شما بخونید، و تلک حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه. حضرت فرمود این از جمله اونها بود که حق تعالی او را الهام کرد و به او عطا نمود، چنانچه بعد از ذکر این قصه حق تعالی فرموده است و این از حجت ما که عطا کردیم آن را به ابراهیم بر قوم خود. این در آیاتش که سوره مبارکه انعام آیه 83 هست، این آیه رو که اینجا الان خوندیم، این آیه آخری. مأمون برگشت به امام رضا گفت خدا تو را جزای خیر دهد ای فرزند رسول خدا، به خاطر اینکه این عقده را از دل ما گشودی، یعنی یک گره بود تو بازش کردی. اینو از عیون اخبار رضا جلد 1 صفحه 197، احتجاج تبرسی جلد 2 صفحه 425، حیات القلوبم صفحه 357 این رو نقل کرده. پس هر کسی اومد حالا تو هر تفسیری گفت که آقا ابراهیم خالی و ذهن بوده، هیچی نمیدونسته، عقار اومده بیرون رفته گفته این خدای منه، این خدای منه، این خدای منه، و چون خالی و ذهن بوده یه لحظه خیال کرده اینا خداشن. اینا حرفاییست که با قرآن مطابقت چی نداره، چون خود خدا بهش طریق مناظره قبلا بهش یاد داده که چیکار کن، چیکار نکن، چه جوری بگو، خصمو باهاش مماشات کن تا تو بنبست گیرش بندازی، بهش حرف حالی بکن. اصلا میگه تلک حجتنا آتیناها ابراهیم. بعد این چیه تو تفسیر ما بیام اینها رو بنویسیم؟ این مطلبی بود که من خواستم به دلیل اهمیتش بسیار مختصر و مفید به اون بپردازم. آیات خودتونم مراجعه میکنید و اگر رجوع کردید به تفاسیری که حتی تو شیعه هم ممکنه باشه و این مطلب رو نوشتن، خدای نکرده، بدونید که مطلب درستی نیست به دلایلی که ما براتون عرض کردیم. بعدش هم هر کی هر مشکلی داشت رجوع بکنه، ما در خدمتش هستیم، موظفیم که پاسخ بهش بگیم، جواب بهش بگیم، چون ما مطرح کننده این قضیه هستیم. هر کس به هر حال به صورت کلی، کیلویی، جزئی، هر جوری که فهمید ما چی گفتیم، یه صلوات بلند بفرست. یکی دیگر از موارد زندگانی حضرت ابراهیم علیه السلام که یک اتفاق بسیار مهمی است که افتاده و خیلی جالبه، البته همه دارید خوب گوش میکنید، بعضی هم اگر که تو فضای دیگری هستن و صدای ما رو، تصویر ما رو دارن در جاهای دیگه به صورت مستقیم، خواهش میکنم خوب دقت کنید ببینید خداوند چند هزار سال بعد و دیده که چه مشکلی ممکنه از نظر اعتقادی به وجود بیاد، پیشا پیش آمده یه صحنه‌ای درست کرده برای پیغمبری به نام ابراهیم علیه السلام و پاسخ این اشکالات رو اونجا قشنگ همه رو داد. این مطلب از جمله ماجراهای زندگی حضرت ابراهیم علیه السلام در واقع که در قرآن کریم هم ذکر شده، درخواست اون حضرت از پروردگار متعال برای این مطلبه. دقت بکنید چگونگی زنده شدن مردگان پس از این که از بین رفتن. یه بار دیگه میگم، چگونگی زنده شدن مردگان بعد از این که از بین رفتن، نه این که آیا مردگان زنده میشوند یا نه. این دو تا سواله، بعضیا عوضی فهمیدن. یه وقت شما سوال میکنی که آقا مرده ها، اینا که مردن الان ما رفتیم بهش ذره خاکشون هم کردیم، دوباره یعنی زنده میشن؟ این یه سواله. یه وقت همچین میکنی میگی آقا این مرده ها که الان ما گشتیم تو قبر، خاک شدن، پودر شدن، تموم شد، 30 سال بعد ما قبر رو باز کردیم دیدیم هیچ چی توش نی، جریان اینا چجوری دوباره خدا اینا رو زندهشون میکنه؟ ببین این دو تا سوال. بعضیا عوضی گرفتن تو قرآن، طرف اومده رو سایت یا تو شبکه ماهواره‌ای یا تو تفسیرش برداشته نوشته که اینجا ابراهیم از جاهایی بود که متاسفانه خطایی رو مرتکب شده. میگن آقا خطاش چیه؟ برگشته گفته که تو کتابش که آره اعتقاد به معاد نداشت، اعتقاد شل بود، نمیدونست چجوری معاد میشه، گفت خدایا چگونه مردگان رو زنده میکنه. آخه مرد حسابی ابراهیم علیه السلام که به خدا نگفت آیا تو مردگان را زنده میکنی یا نه، که حضرت فرمود چگونه زنده میکنی مردگان، چگونه گیه زنده کردن و خداوند برای هیچ بشری نشون نداده، برای اکثریت قریب به اتفاق پیغمبراش هم نشون نداده که چگونه مرده میکنه زنده، اکثریت قریب به اتفاقشون، یعنی از 124 هزار پیغمبر بگو 123 هزار و خورده پیغمبر نشون نداده براشون به دلایلی، حالا که لازم نیست اینجا بگیم. ولی حضرت ابراهیم علیه السلام تو این آیه ببینید برای چی این سوال رو میکنه. سوال اون حضرت از خدای تعالی پس توضیح و تشریح مسئله معاد نیست، سوال از چیه؟ از کیفیت، یعنی از چگونگی زنده کردن و زنده شدن مردگان هست، اعم از انسان، حیوان، غیره، هرچی. پس از اینکه اینا مردن به چیز دیگری تبدیل شدن، به خاک تبدیل شدن یا حالا چیز دیگه که حالا عرض میکنیم، یا قرار گرفتن تو ابدان جانوران دیگه، این چجوری خدای تعالی میخواد اینها رو جمعشون بکنه؟ دقت بکنید آیه 260 سوره مبارکه بقره، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و اذ قال ابراهیم رب ارنی کیف تحی الموتا. به کیف دقت بکنید، به واژه کیف، نه اینکه بفهمد و از قال ابراهیم و رب ارنی هل تحیی الموتا، نداره آیا زنده میگردانید مردگان رو، نه چگونه اینا رو زنده میگردانید. قال اولم تؤمن، آیا ایمان نداری تو به چگونگی زنده شدن مردگان که من قدرت نامتناهی دارم میتونم این کار انجام بدم؟ قال بلا، چرا من ایمان دارم که تو قدرتت نامتناهیه میتونی این کار انجام بدی، ولیکن لیتمئن قلبی، میخوام به چشم هم ببینم، با چشم هم ببینم، بلکه حسش هم بکنم، لمسش هم بکنم، یه جوری باشه اینطوری، تا این دلم قرص بشه، محکم بشه، به اون آخرین درجاتی که در این زمینه باید برسم، تو درجات خاص خودم برسم، که آماده بشم بر اون مقام امامت. قال خداوند بهش فرمود فخذ اربعتا من الطیر، حالا که اینجوری برو چهار تا پرنده رو بگیر، فسرهن الیک، بکششون، ذبحشون کن، اینها رو پاره پاره کن، خوب به هم بیامیزشون، مخلوطشون کن، ثم مجعل علی کل جبل منهن جزءا، وقتی خوب اینا رو کوبوندی با هم خوب مخلوط که شدن، هر تیکه‌شون رو برو بذار سر یه کوهی، ثم مد اوهن، بعد اسما این پرنده چهار تا پرنده که گرفتی یکی یکی صداشون بزن، آقای فلان پرنده، حالا پرنده ها رو میخونیم براتون، فلان پرنده، فلان پرنده، فلان پرنده، ببین چه اتفاقی میفته. اینو خدای تعالی داره به ابراهیم علیه السلام، سمد اهن یعتین که سعیا، وقتی صداشون زدی وقت ببین با چه سرعتی سعیا، یعنی با شتاب به سوی تو میان، وعلم ان الله عزیز و حکیم، اون وقت ببین قدرت من چقدر، ببین من چه قدرتی دارم. حالا بحث اینجا ما 20 دقیقه به نظرم وقت داریم مثلا، ولی تو رو خدا گوش کنید، چند هزار سال بعد یه عده فلاسفه درست شدن، رفتن فلسفه خوندن، قلمبه رو سلمبه، سلمبه رو قلمبه، این اصطلاحات شروع کردن به کار بردن، اینا یک دانشی برای خودشون به وجود آوردن. فلاسفه اسلامی داریم میگیم، ما اصلا به غیر اسلامی کاری نداریم. یه عده از این فلاسفه اسلامی که خب فهمیدن چی به چیه و اینا، و هر جا که رسید به این که به یه جایی که دیدن مطلب رو نمیفهمن، گفتن آقا ما نمیفهمیم، خدای تعالی فهمده درسته. یه عده‌ای متاسفانه رسیدن به یه جایی که دیدن مطلب رو نمیفهمن، شروع کردن قرآن رو یه جوری توجیه کردن، روایات رو توجیه کردن، احادیث رو توجیه کردن. بهشون گفتی آقا چرا همچی میکنی؟ گفت این دانشی که ما این همه الفاظ مختلف داریم درست کردیم، سالها نشستیم پیش فلان کسه فلسفه خوندیم شدیم فیلسوف، الان ما نمیتونیم بگیم قرآن اینجوری گفته ما نمیفهمیم، که ما تومون نفهمی که وجود نداره، که ما همه چی عالمو میفهمیم، همه را هم جدا میکنیم، فلسفه اینا رو تفکیک میکنه هم با. آقا اینجا قرآن اینجوری گفته، قرآن شاید منظورش این بوده، حالا چرا نمیاد خودش رو مطابقت بده با قرآن، میگه قرآن باید با من تطبیق بکنه. حالا دقت بکن، من دو تا روایت میخونم قبلش توضیح براتون بدم. ببینید کسی که من و شما که مثلا دارم میگم الان 1300 خورده سال از فاجعه کربلا میگذره، خب برای من و شما میان یک کتاب مینویسن، خوب گوش کنید، یک کتاب مینویسن، توش مینویسن آقا 1300 خورده سال پیش فردی به نام امام حسین علیه السلام، امام سوم، از مکه حرکت کرده رفته بره کوفه، وسط را گیرش انداختن، نه راه پس براش گذاشتن نه راه پیش، راه و بسه همه طرف محاصرش کردن، در عرض چند ساعت این بلای عظیم رو به سر حضرت آوردن، اینجوری کردن، اینجوری کردن، اینجوری کردن، اونجوری کردن، اونجوری کردن. من و شما رو کتاب میخونیم، نهایتاً چیکار میکنیم؟ نهایتاً که متأثر میشیم، شروع میکنیم گریه کردن، قلبمون به درد، اصلا میایم بازسازی صحنه میکنیم. دیشب یک فیلمی من میدیدم تو تلویزیون، خیلی با باریکلا به هر کسی که تو صدا و تو سیمای جمهوری اسلامی اینو گذاشته و احسن، واقعا قابل تقدیره. از نیجریه، تعزیه‌ای که آفریقایی‌های فقیر بیچاره بی پول نیجریه واقعا گرفته بودن 10 برابر تعزیه ما، 100 برابر شده دوگه از تعزیه ما بهتر. چه تعزیه نشسته من خوشم زار زاری گرده میکنم با همون امکانات، چه تعزیه تو نیجریه بی خودی که حالا اینا رو دارن قل و قمشون میکنن ها. چون دشمن زودتر میفهمه اما که چه خبره، امام حسین تا کجا رفته، یک تعزیه عجیب و غریب. حالا برید اتفاقا نامه بنویسید یا زنگ بزنید دوباره صدا و سیما این فیلمو نشون بده، خیلی مستند قشنگی. اینا تعزیه را میندازیم، مثلا شمر میاریم، عمر سعد میاریم، از اینا رو میاریم و لعنت الله علیهم اجمعین. از اون ور قضیه هم امام حسین درست میکنیم، حضرت زینب درست میکنیم، امام سجاد درست میکنیم، همه این بشن تعزیه دیگه، بازسازی صحنه میکنیم. گریه‌مون یه خورده بیشتر میشه، چون این بازم میدونیم که صحنه واقعی نی، طرف میاد با شمشیر اینجوری میکنه، طرف مثلا میفته، نشون میده ما که چجوری افتاده، مثلا خون مصنوعی میریزیم، همه اینا دیگه خودمون میدونیم دیگه. بازسازی صحنه یه خود گریه‌مون و تأثیرمون بیشتر میشه. تعزیه این یه طرف. حالا داشته باشید 1300 خورده سال پیش یک نفری خودش در کنار این صحنه بوده، همه این صحنه رو از اول تا آخر به چش دیده و لمس کرده، دستش به این اجساد خورده، رفته با چش از نزدیک دیده چجوری سر بریده شده، سر بریده رو هم دیده، رگهای بریده رو دیده، لبها رو دیده، بدن قطعه قطعه دیده، یه نفر نه دو نفر نه چندین نفر همه رو دیده، فریاد مظلومیت شنیده، فریاد آه شنیده، آخ شنیده، سوختم شنیده، همه اینها دیگه مال آتش زدن، مال نم کشتن، همه اینا رو به چش دیده. دقت بکنید، او هم متأثر میشه. شماره ب ما هست، این شماره الف ما بود. او هم متأثر میشه، شما متأثر شدی. من میخوام برای شما عرض کنم تأثر او و تأثر شما چقدر با هم تفاوت میکنه، میتونید مقایسش بکنید شما؟ قابل قیاسه؟ به قول بچه های امروزی میگن قیاس مع الفارق، نمیتونید، چون تو صحنه بوده. چیکار کرده؟ اصلا به چشم خودش واقعه رو دیده. من و شما که ندیدیم، من و شما که، من و شما فقط خوندیم، یعنی یقین علمی پیدا کردیم، به قلبمونم منتقل کردیم که همچین واقعی بوده. اما یقین بصری و عینی پیدا کردیم، یعنی عین الیقینمون هم شده، ما علم الیقین پیدا کردیم، عین الیقین که پیدا نکردیم. بعد شما به این نتیجه بگیریم که ولذا امام زمان شما سلام الله علیه میاد عرضه می‌دارد که من تا زمانی که هستم ظهور نکردم، حالا ما میگیم تا زمان ظهور فلان یا تا روز قیامت هر چی شما بگیری، دائم ای جد من، ای جد بزرگوار من، من برای تو گریه میکنم، اگر اشک چشمم تموم بشه خون گریه میکنم. من و شما این نوشته رو میبینیم، خب چی میگیم؟ بگیم خب حالا حضرت خواسته که یه جوری بگی که ما گریه‌مون بیشتر بشه، در حالی که یه مطلبی رو خصوصی برای شما بگم، تجسم مسائل برای پیغمبرا بعضن، مخصوصا پیغمبر خاتم و ائمه معصومین تجسم عینیه، یعنی هر وقت اینها بخواهند صحنه براشون کاملا همون جوری که بوده صحنه مجسم میشه براشون، یعنی راحت فیلم رو میبینن، درسته که خودش هم نبوده ولی میبینه قشنگ. پس تأثیر اون حضرت هم با ما قابل قیاس نیست، تأثیر اون بزرگوار باز با امام سجاد هم قابل قیاس نیست، چون امام سجاد بوده تو صحنه، این حضرت امام زمان صحنه براش تجسم پیدا میکنه، میبینه حضرت فیلمش. ببینی حالا چند مورد شد، دقت بکنید. اینو داشته باشید، یه مثال براتون بزنم تا ببینید لیطمئن قلبی یعنی چی. شما یه نفر از دنیا میره، مرحوم میشه، میگن که آقا صبح میخوایم تشییع جنازه کنیم، بریم بیمارستان بذاریم، میگن آقا بیمارستان دردسر داره، فلان قد تومن میگیرن یا کالبد شکافی میکنن هر چی، میگه تو خونه میذاریم یه گوشه، آقا یه نفر بیاد بشینه کنار ایشون قرآن بخونه، شما رو بگرد پیدا کن قرآن خون، ببین چند نفر جرأت میکنن بیان کنار یک میت بشینن قرآن بخونن، مخصوصا اگه شما بخوای چراغا رو هم خاموش بکنی، مثلا ببین چند نفر میگه آقا چراغ خاموش کن، یه نفر به کنار ایشون بشین، اصلا یه پولی هم میدی، یه نفر بیاد بشین، میگه من واسش نمیتونم این کارو بکنم، نهایتش اینه که نمیتونه بگه من دارم برای شما میگم، میترسه. شما بهش بگو از چی میترسی؟ مگه یقین نداری این مرده؟ میگه من چرا یقین دارم این مرده، ولی هنوز برا قلبم 100% اون یقین چی منتقل نشده، انتقال پیدا نکرد، حسی نشده برام. خب اینجوری نشده. حالا برو سراغ یک کسی که غسال هست، یعنی مردگان رو غسل میده، این کار بسیار با فضیلت رو انجام میده و شغل بسیار شرافتمندانه است، خیلی عالی است، خوش به سعادتشون. بگو آقا شما این میت، میگه آقا من چند تا میگم خود 10 تا هم بیا بزن اینجا من میخوام میشم اینجا، میگه شما چرا نمیترسی؟ میگه که من برای این که اینا میان رو سنگ غسالخونه میذارن، من بلندشون میکنم، اینوریشون میکنم، هیچی نمیگه، اونوریشون میکنم، هیچی نمیگه، سرشو بلند میکنم پیشون، آب میریزم اینجوری با سطل تو چشمشون، با شیلنگ آب میریزم تو گوششون، چششون، هیچی نمیگه، من میدونم از اینا بخاری ذاته نمیشه، هیچ، یه دونه نه، دو تا نه، 100 تا نه، 150 نه، 200، همشون اینا رو دیدم چجوریان، چجوری هستن، همشون اینا آب ریختم، این ورمشون بلندشون کردم، انداختمشون روی یکی سنگه که کفنشون بکنم فلان، دیگه برام یقین شده که اینا کاری نیست، ترسی ندارم. اینم داشته باشی. خیلی زمان پیش قدیم، خب مردم کار تلویزیون که نبود، روزنامه ها که نبود، بعد دارن مثلا 100 تا چاخانه بنویسن هم سر مردم به چاخانه گرم باشه، مثلا به دروغ ها گرم باشه، مثلا یا روزنامه ها که فیلم تلویزیون نبود که فیلمش میشه، یا رادیو نبود. اینا شما حساب کن 200 سال پیش میمدن یه کارهایی میکردن، مثلا نشستن بیکار بودن، یاد شب بیکار بودن تو قبرستون نشسته بودن دور هم صحبت میکردن، اون موقع هم لباسا کت شلوار نبود، می همتون میدونید لباسا حالت عبا داشت و لبا داشت و چیزای بزرگ بود به تن طرف، کت و شلوار اینا نمیده 200 سال پیش نشستن صحبت میکنن، آقا میدونی چیه، من میخوام اصلا یه شرط بندی بکنیم، یکی از این جمع کن، گو چیه، گو هر کی پشت بره الان این میخو که من میدم به سنگ تو قصال خونه بکوبونه بیاد، اینقدر پول بهش میدم. یکیشون گو من که نمیرم، اون یکی گو منم نه، 200 سال پیش نه برقیه نه چیزی، مردشو خونه های قدیم و فلان این، گو من که نمیرم، گو منم که نمیرم، گو منم که نمیرم، یه گو من میرم. دیدیم بعضی وقتا طرف میخواد مثلا خیلی چی بکنه، مثلا بهش میگن کیه تک چق بزنه 5 دقیقه رو هوا وایسه مثلا فلان کنه، میگه من میکنم اینو، بعد قایم هم میخوره زمین، گو من میکنم. چقدر میدی؟ مثلا داری میگی اون موقع گو مثلا 10 تومان مثلا میدم، مثلا گو چیکار کنم؟ گو الان میری این میخو میگیری رو سنگ قصال خونه تو مردشو خونه میکوبی، اونجا میای، گو باش ما میری. این رفت و دست کشید به دیوار و اینا و پیدا نبود چراغی، هم که تو مردشو خونه که چراغ روشن نمیکنه، مردار رو گشتن که صبح اینا رو تشییع کنه، دست کشید به دیوار کورمال کورمال رفت شد و سنگو پیدا کرد و یه خوده به فضای تاریکی عادت کرد، دید بله یه سنگ فلان و مرده هم اینا همه اینجا خوابیدن، روی یه سنگی هم یه مرده هر گشتن، سنگ هم هیچی دیگه نیست و فلان اینا، و میخره گرفت چکش و گفت وقتی یارو بهش گفت وقتی میخوای بزنی ما باید صدای کوبیدن رو بشنویم که بدونیم تو داری میکوبونی، گفت باشه. این خیلی بنده خدا در حالت استرس بود و فلان اینا، تون تون خواست کارار بکنه، گفت زودتر بکنم پوله رو برم بگیرم، در این حالم می ترسید، هنه تو دلش ترس داشت که نکنه مردها باشن دنبال این بکنن، این هم یه حرف شروع کرد، میخو گذاشت و رو سنگ تق 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 کوبیدن، میخو کوبید،
بلند دازد
برای اینکه از اون ترسش هم کاسته بشه.
گفت کوبیدم. اینم از این ور مرده شونه گفت بیا بیرون. کوبیدی بیا بیرون پولتو بگی. این اومد بیاد بیرون، دید یه نفر گرفته داره میکشدش به سمت خودش. این یه خورده وایساد و هیچی نگفت. دوباره به سرعت چی کرد؟ دید به سرعت این گرفتش کشیدش. گفت که آقا جان مادرت ول کن بذار ما بریم، ما یه شرطی بستیم اینا غلط کردیم، مثلا میذارم بینم ولم کن تو خون. دفعه سوم چی کرده اینا؟ این دیگه قلبش به تپش افتاد. حالا چجوری فلان اینا نمیخوام توی این موقعیت برای شما توضیح بدم. سنگکوب کرد همونجا افتاد و مرد. اینا گفتن فلانی هی داد بیداد فلان. فلانی نه، اونا بدتر وحشت کردن که اینو مرده ها گرفتنش و چه بلایی به سرش اومده. فرار کردن رفتن از تو قبرستون. صبح شد اومدن گفتن مسئولین غسالخونه اومدن و مرده شونه گفتن آقا چیکار کنیم. اومدن سراغ این بنده خدا، دیدن که این طفلی اومده بره عباش روی سنگ گیر کرده بوده، میخور رو عبای خودش کوبونده. هر دفعه که میمده بره میخه با عباه اینو میکشیده، این در واقع عباه اینو میکشیده به سمت خودش و نمیزون. این خیال کرده که مردهه گرفتتش، همونجا بعد تپش قلبش زیاد شده و سنگکوب کرده و مرد. چرا این اتفاق براش میفته؟ برای اینکه درسته میره اون سنگ رو میخواد به کوب پوله رو بگیره اینا، ولی براش هنوز یقین قلبی ایجاد نشده، اون اطمینان قلبی که مردهه ازش کاری بر نمیاد. بار همین سنگ کوب میکنه میفته و میمیره. توجه کردید چی؟ حالا میخوایم آیه رو بخونیم. مرحوم صدوق در کتاب معانی الاخبار از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که اون حضرت بیان میفرماید که، یعنی حضرت فرموده که از آیه شریفه ظاهر میشود درخواست ابراهیم علیه السلام از چگونگی و کیفیت زنده کردن مردگان به دست قدرت الهی بوده، یعنی این بحث، نه از اصل برانگیخته شدن آنها در قیامت. یعنی مسئله معاد نی، حضرت اعتقاد، اگه پیغمبری به معاد اعتقاد نداشته باشه که اصلا خدا به مقام پیغمبری چی؟ بله؟ دیگه اینو که میتونین جواب بدین که ملاحظه اونام که وقت مثلا این وقت چرتشون برده میخوان خواب بکنن نکنید شما. اگر کسی اعتقاد به معاد نداشته باشه هیچگاه خداوند او رو به مقام پیغمبری نائل نمیکنه. بعد اینا همه این امتحاناتو دادن که مقام پیغمبری خدا بر اینا در نظر گرفته. بنابراین حضرت میفهمد که از آیه شریف ظاهر میشود درخواست ابراهیم از چگونگی و کیفیت زنده کردن مردگان به دست قدرت الهی بوده، نه از اصل برانگیخته شدن آنها در قیامت که ما بهشون میگیم چی؟ معاد. و میخواست تا بدین وسیله اطمینان قلبی او بیشتر بشه، یعنی درجات اطمینان قلبی نسبت به کیفیت بالا بره، که این کیفیت خدا برای هیچ کس تقریبا انجام نداده مگر شذ و ندره. دقت بکنید. و در مرحله تکاملی به بالاترین درجه یقین برسه، که من حالا مثالهارم براتون عرض کردم، که مثال عاشورا رو هم برای شما زدم، که یه وقت ما داریم، خوب دقت بکنید نتیجه گیری بحث، یه وقت ما داریم الان عاشورا و کربلا رو میخونیم، یه وقت یه نفر تو کربلا و عاشورا بوده، تأثیر ما با او قابل قیاس نیست. ابراهیم علیه السلام به معاد کلن اعتقاد 100% داره، چگونگی زنده کردن مردگان که حالا داستانش رو میخوام بیان بکنیم، خود این زنده شدن مردگان خدا برای هیچ کسی این کار انجام نداده. خب میخواد برای ابراهیمش این کار رو انجام بده. شما ببین چه درجه بالایی این باید داشته باشه و بخواد بره بالاتر، یعنی به اون درجات بالاتر هم برسه که به چشم خودش صحنه ای رو که خداوند میخواد روز قیامت به وجود بیاره و مردگان رو از تو قبورشون، عدد ریاضی که اصلا من و شما تو ذهنمون نمی گنجه، شما میگید 1000 میلیارد نفر، بگید 10000 میلیارد نفر، بگو 100000 میلیارد نفر، معلومی عدد چقدره. تمام اینا رو میخواد از قبورشون بیاره در صحرای محشر که یک صحرای بسیار عجیب و عظیمی است که هیچ کس هم این صحرا رو تاله نیده، اونجا اینا رو محشور بکنه. ابراهیم به چه درجه رسیده که خدا میخواد اون صحنه رو قبل از قیامت برای این پیغمبر مجسم بکنه؟ نمیدونم مطلب رو گرفتی یا نه. میخواد مجسمش بکنه. ببین به چه درجه ابراهیم علیه السلام رسید. ولذا خدای تعالی بهش این دستور رو که تو آیه گفتیم، عرض به خدمتتون این که این دستور رو به حضرت ابراهیم علیه السلام میده. یادتون باشه این همون ابراهیمی است که به نمرود میگه که پروردگار من زنده میکنه و میمیرانه، یعنی اعتقاد به معاد کامل داره، اما چگونگی این رو میخواد خودش هم ببینه. بعد از اون میاد به پروردگارش میگه پروردگار میخوام چگونگی این زنده شدن رو هم ببینه. یه سوالی هم اینجا مطرح کنیم تو این 3-4 دقیقه. اگه خدای تعالی میدونه که ابراهیم ایمان داره که داره، پس چرا خود خدای تعالی از حضرت ابراهیم علیه السلام سوال میکنه که اولم تؤمن، آیا ایمان نیاورده ای؟ تا او بگه که چرا، ولی میخوام قلبم آرامش پیدا بکنه. چرا خدا این سوال ازش میکنه؟ خدا که میدونه. بله خدا میدونه، ابراهیم هم اعتقاد کامل داره، اما سوال اینجاست من و شما چی؟ بعد چند هزار سال من و شما چی؟ من و شما میدونیم؟ نه. به خاطر اینکه این درخواست در نظر مردم به عنوان تزلزل ایمان ابراهیم محسوب نشه، سوء تفاهمی هم برای کسی به وجود نیاد، ولذا خدا ازش سوال میکنه اولم تومه ایمان داری؟ او میگه بلی. برای اینکه من و شما بدونیم که پیغمبر ما حضرت ابراهیم، یعنی یکی از پیغمبرهای ما حضرت ابراهیم علیه السلام که جد پیغمبر خاتم بودن، اون حضرت تزلزلی در ایمانش نبوده. این سوال جواب مال اینه. خب این تا اینجای قضیه. حالا آیه رو من حالا 2 دقیقه وقت داریم، اینم عرض بکنیم که سوالیه که اصلا علت تقاضای ابراهیم علیه السلام چی بود؟ برای چی این تقاضا رو کرد ابراهیم؟ برای چی یهو به ذهنش رسید که این تقاضا رو بکنه؟ میگه یه روزی حضرت داشت از کنار ساحل دریا عبور میکرد. خوب گوش بدید، اینو مرحوم صدوق رحمت الله علیه و علی ابن ابراهیم قمی از امام صادق علیه السلام نقل میکنه سلام الله علیه، که روزی ابراهیم علیه السلام از کنار دریایی میگذشت، دید یه مرداری، مثلا یه نهنگی یا یه حیوان دیگه دریایی، این مرده آب انداختتش بیرون، هنوز درستم بیرون آب نیامده، قسمتی از این مردار داخل آبه، قسمتیش هم بیرون آبه. چون مرده، یک سری حیوانات دریایی اومدن همون قسمتیش که داخل آب هست و دارن میخورن، یه حیوانات پرنده و چرنده و فلان اینا بیرون اون قسمتش که تو خشکیه تو ساحل، اونا ریختن سرش دارن میخورن. حضرت ابراهیم علیه السلام دیدش که از 2 سو اینو حیوانات مورد طعمه خودشون قرار دادن، هم تو خشکی هم تو آب، گاهی هم بر سر این طعمه لذیذ که به زعم اونا لذیذ هست دارن با همدیگه دعوا میکنن. دیدن این منظر ابراهیم را به فکر مسئله ای انداخت که همه میخواهند چگونگی آن را به طور تفصیل بدانند. فلاسفه هم میخوان بدونن، گیرم فلاسفه میخوان با لغات و اصطلاحات خودشون بدونن تفلیا بعضن، ولی من و شما و حضرت ابراهیم به گونه دیگه میخوان ببینیم که آقا واقعا این چجوری بوده. اون چی بود؟ به ذهنش رسید که این حیوانات که دارن این طعمه دریایی رو دارن میخورن، الان این یک چند ساعت دیگه آثاری از این نی دیدی تو مستند حیوانات هم تلویزیون نشون میده، میپرن سر یه دونه گوز، سر یه دونه نمیدونم مثلا گاو دندان وحشی، میخورن حیوان رو دیگه استخوناش فقط میمونه. خب همه کرکسا، شیرا، پلنگا، نمیدونم لاشخورا همه میان میخورن. خب این هر تیکش تو بدن یه حیوانی رفت. ابراهیم به این فکر رسید که هر تیکش تو بدن یه حیوانی رفت. خداوند روز قیامت میخواد این رو، حالا اگه انسان باشه مثلا، میخواد محشورش بکنه. چجوری این که هر تیکش تو بدن یه حیوانی رفته، این میخواد اونام رفته، هضم شده، همه گوشت تنشون شده، به قول معروف گوشت شده به رونشون مثلا دیگه، تموم شده رفته، چجوری میخواد اینا رو همه رو جمع کنه بیاره اینو زندش بکنه، با توجه به اینکه این رفته توی حلقوم کرکسه، لاشخوره، شغاله، شیره، فلا مرغ دریایی همه خوردن، از این ماهی های بزرگ دریایی آمدن اینو خوردن، شیرهای دریایی آمدن خوردن مثلا، همه اینا رو بخواد تو دل اینا چجوری در بیاره اینو دوباره زندش بکنه. این کیفیت زنده شدن هست. او فکر میکرد که اگر نظیر این حادثه برای جسد انسانی رخ دهد و بدن او جزء بدن جانداران دیگر شود، مسئله رستاخیز که باید با همین بدن جسمانی صورت گیرد چگونه خواهد شد؟ این سوال ابراهیم بود. حالا فهمیدید برای چی این سوال کرد؟ ولذا ابراهیم علیه السلام عرضه داشت پروردگارا به من نشان بده چگونه مردگان را زنده میکنی. چگونه؟ نه اینکه آیا مردگان را زنده میکنی، این که معاده، من و شما میدونی بله زنده میکنی، چگونه زنده میکنی؟ خداوند فرمود مگر ایمان به این مطلب نداری؟ برای اینکه من و شما متوجه بشیم، او پاسخ داد ایمان دارم، لکن میخواهم به این مطلب هم آرامش قلبی پیدا بکنم. خداوند به او دستور داد که بره. حالا اون قضیه که تو جلسه آینده باید توضیح بدیم و خیلی جالبه، قضیهش خیلی جالبه که چگونه اتفاق افتاد و چی شد، چون به نظرم میرسه که داستانشو هیچ کدوم از شما این چنین که انشاءالله با امید خدا میخواییم نقل کنیم شماها نمیدونید داستانشو، و البته ممکنه بعضی هم رفته باشن کتب زیادی رو خونده باشن اصلش لسته باشن، ولی داستانش همشه مختصر دو ذهن ماست. اون داستان واقعی و تفصیلیشو انشاءالله برای شما نقل میکنیم با اون وجوهی که داره و خواهیم گفت که چیکار کرد و چجوری اینها مردن و چجوری زنده شدن و چه دستور عجیبی حضرت ابراهیم علیه السلام کرده و چه جوابی هم به فلاسفه بعضی از فلاسفه کنونی ما داد که امروزه انقدر به خودشون نپیچن، هی زور بزنن بعضن که این چجوری میشه و فلان اینا، نه این کار رو ساده کرد برای این بندگان خدا. این انشالله باشه برای جلسه بعد که بخوام انشالله این داستانش رو تعریف بکنیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.